تلاش است تا به کمک روسیه سیستم های مرکزگرمی، آبرسانی و کانالیزیسیون مکرویان‌ها را بازسازی و یک تصفیه خانه نیز ایجاد کند.
5:30 عصر با وقت کابل، سلطان محمد سرور در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می‌دهند. سیگار دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که محدود ساختن کار زنان از سوی طالبان بحران اقتصادی را افزایش می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید در 24 ساعت گذشته 44 مورد مثبت کرونا در کشور شناسایی شده و 5 تن از بیماران جان باختند. شهرهای قندهار، هلمند در مربوطات دوراهی لشکرگاه به علت سرازیر شدن سیلاب مسدود شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت. ریحام خان، همسر سابق عمران خان، صدر اعظم پاکستان می‌گوید به موتر وی شب گذشته حمله شده است. و رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی یک روزه در برابر نیدرلند به قطر رفت. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته است که افغانستان در 3 بازی یک روزه به تاریخ 21، 23 و 25 ماه جنوری سال روان میلادی در برابر نیدرلند به میدان خواهد رفت. در خبرنامه آمده است که افغانستان میزبانی این رقابت‌ها را که در قطر برگزار خواهند شد بر عهده دارد. اگرچه فهرست نهایی بازیکنان تا هنوز اعلام نشده است، اما در تصویر نشر شده از سوی کرکت بورد تمام 20 بازیکن دیده می‌شود. گفتنی است راشد خان، محمد نبی، ظاهر خان، قیس احمد و رحمان الله گربز که فعلا بیرون از افغانستان هستند، نیز در قطر با بازیکنان دیگر تیم ملی کرکت یکجا خواهند شد. تیم فوتسال کارتیسال قهرمان رقابت‌های فوتسال سمنگان شد. داد محمد ناوک، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که 2 ماه پیش آغاز شده بودند امروز به پایان رسیدند. آقای ناوک افزود این رقابت‌ها میان 22 تیم برگزار شده بودند. تیم کارتیسال و البرز به بازی نهایی این رقابت‌ها راه یافتند که در نتیجه کارتیسال 2-1 حریف را شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد. داد محمد ناوک هدف این رقابت ها را تشویق جوانان و ورزش عنوان می کند. تیم فوتبال رئال مادرید در اولین بازی سال 2022 شکست خورد. شب گذشته رئال مادرید در هفته 20 لالیگا اسپانیا در مقابل خطافه میزبان این بازی 1-0 شکست خورد. یگانه گل تیم فوتبال خطافه در دقیقه 9 توسط انس اونال به ثمر رسید. رئال مادرید با داشتن 42 امتیاز در صدر جدول و خطافه با داشتن 18 امتیاز در جایگاه 16 قرار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی به اروپا سفر می کنند؟ چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی مهاجرت می کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
موسیقی
افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس بر خود خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لط میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خردسالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی ده که از یونان به طرف سربیا می اومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه‌های خودن را نشان میتن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصه که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میماندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوع از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می کنند. عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و دهی وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواین. جوانان باید ایره بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده میکنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیه و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میدند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش بر خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم با یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی با کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار میکنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما ایره میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست، و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون‌ها مهاجری که از جنگ فرار میکنند کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم‌نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راه‌هایی را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه‌های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری‌های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راه هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوعات آگاه باشند.
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks, and this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری باز هم میپردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. شنونده‌های عزیز، در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوید با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان.
در سر تا سر افغانستان بگوییم که 300 کلاب پهلوانی وجود داره، البته با معیارهای ملی و بین المللی نباشه.
در جریان برنامه شما را با زندگی ورزشی بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول در بخش پارالمپیک آشنا می‌سازیم.
یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که معمول چر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم.
و در اخیر برنامه سهراب عثمانی، مدیر مسئول آگاهی عامه امریت ورزشی ولایت بلخ، برایتان در رابطه با آخرین رویدادها در آن ولایت میگوید.
مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم فوتسال به مقام دوم را از آن خود کردند.
همان گونه که در جریان هستید، پهلوانی یکی از ورزش‌های قدیمی در افغانستان است. من در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ورزش پهلوانی در افغانستان با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان پرسیدم.
البته وضعیت پهلوانی در افغانستان از تاریخ های متمادی بدین سو وضعیت خوب و بهتری را داره، از سابقا کده بهتر و بیشتر علاقه من و تعداد ورزشکارایش بهتر شده. در سر تا سر افغانستان بگویم که 300 کلاب پهلوانی وجود داره، البته با معیارهای ملی و بین المللی نباشه. ورزشکارای ما یا یک توکه و بلند منزل یا یک دوکان یا یک گراج یا یک جای را یک مکانی را سربسته را میسازن، کلاب میسازن. خودشان تعدادی از جوان ها و نوجوان ها را مشغول مشق و تمرینات پهلوانی میسازن. در قدیم ها هم همین شکل بود، کلاب های بسیار خرد خرد بود و همین شکل ورزش پهلوانی را پیش می بردن ورزشکارای ما و مشق و تمرین می کردن. والا به زمانی که انترنت بر آمده و گوگل است و یکان تکنولوژی های جدید است، جوانایی که فعلا فعالیت می کنن از امکاناتی که داشته باشن از امکانات خود دریغ نمی کنن، کلب بیرک می سازن، نسبتا به معیارهای بین المللی نزدیکتر می باشه که در کشورهای بیرون کلب می سازن.
خب ایران صاحب، در رابطه با این بگوین که آخرین فعالیتاتون در بخش پهلوانی چی بوده، در مرکز بوده و یا در ولایات؟
مسابقاتی را که چند پیش ما راه اندازی کرده بودیم بین بهترین های شهر کابل بود که البته از اونای پنجگانه شهر کابل و در زونه های خود مسابقات برای انداختن، انتخابات صورت گرفت و بهترین هایشان برای
تیم های زون ها انتخاب شد که البته 26 تیم بین 260 ورزشکار این مسابقات را اندازی شد. ما توانستیم که بهترین های زیرا به تیم منتخب شهر کابل انتخاب کنیم و در مسابقات انتخابی تیم ملی که چند وقت بعد برگزار می شود اینا رای افتن و می دانند که درخشش بکنن اگر بتوانن جایگاه خود در تیم ملی کشور به اثبات برسانن. این رقابت ها برای مدت 3 روز ادامه یافت در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی برگزار شد. بهترین بیننده را بالاتر از 2500 بیننده خود داشت. مسابقات به شکل نرمالش از طرف حکمان ملی فدراسیون حکمیت شد. کشتیگیران بهتر که 40 کشتیگیر در کشتیگیر قهرمان اول و 10 نفر دوم و 20 نفر هم مشترکند سوم به تیم منتخب شهر کابل رایافت.
دستاوردهایی را که در طول سالیان متمدی رشته پهلوانی در افغانستان داشته چی بوده؟
ورزشکارای ما در تمام رقابت‌هایی که رفتن از مسابقات ساحلی اندونزیا مدال طلا ما داریم، از مسابقات سیف گیم سریلانکا ما مدال طلا داریم، از مسابقات های قزاقستان آسیایی ما مدال برنز داریم و از مسابقات سالونی خود کشور ترکمنستان برگزار بود کننده مسابقات داخل سالون بودن از المپیک ما هم دو برنز داریم و تعداد مدال آورای ما بسیار زیاد است. در برنامه گرفتن، در رویدادی گرفتن درخشش خوب کردن. کلش از امکانات شخصی خود و از امو کلب های خود و از امو جایکایی که خودشان ساختن تیار کردن و در تیم ملی هم که اگر یک توشک بسیار کوچکی داریم استادای ما اونجا زحمت کشی کردن، برنامه ریزی کردن، مدالای خود توانستن بگیرن و با اون شکلی که خارجی ها هستن برشان زمین مساعد است. اگر ورزشکارای ما با اون شکل برشان زمین مساعد باشه ما ایره براتون اطمینان میتم که از بازی های المپیک هم ورزشکارای ما مدال میارن، مدال میگیرن.
از استادای سابقه کار در بخش پهلوانی هم استادان وجود دارن و فعالیت میکنن؟
فعلا از استادایی که از قدیم هستن فعالیت میکنن، استاد شجاع‌الدین است که تمرین میده، یکی از بزرگای سابق است و یکی استاد عین‌الدین است، استاد خلیل است. همین تعداد استادایی که است نام اکثریشان تعدادشان زیاد است که یادآوری کنیم در کنار ورزشکارای ما هستن، از تجارب خود برشان کمک میکنن. استاد حبیب الرحمن بیشیری خداوند صحت کامل نصیبشان بکنن، مریض شدن اونا جد تداوی به ایران رفتن و به می قسم تعداد استادای سابقه دار ما و دو تا استاد بزرگ ما که تا به فعلا عمرشان در دنیا هست و خداوند صحت کامل داشته باشه شان، استاد ابراهیم است و استاد عزیز مرادخانی است که این دو تا موثق ترین بزرگای ما هستند که اینا از قدیمای ما تا بال زنده هستند و استاد ابراهیم هم یکی از مدال آورای وقت و زمان خود بوده و استاد عزیز مرادخانی هم یکی از کشتیگیرای بهتر کشور ما بوده که بزرگترین ورزشکارای ما همینا می باشند که تا فعلا عمرشان بدنی هست و زندگی میکنن.
در اخیر خواست و آرزویتان برای رشد ورزش پهلوانی چی است و از مسئولان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک چه تقاضا دارید؟
آرزوی معی است که ورزشکارای ما را و تعداد کلاپای ما را که از پول شخصی خود ساخته ورزشکارای ما در جای کرا گرفتن و از پول شخصی خود پیش میبرن، کمیته ملی المپیک، ریاست عمومی تربیت بدنی که یک زمین یا یک جمنازیوم در اختیار فدراسیون پهلوانی قرار بدن، چون که در تاریخ های متمادی صورت نگرفتن، این کار صورت نگرفتن، نکردن برای ورزش پهلوانی. امیدوار هستم که یک زمین بدن یا یک جمنازیوم بسازن برای زمین ورزش پهلوانی که هر حداقل در ولایت اگر نبود در شهر کابل که مسابقاتشان برگزار شود، بتوانند به درستی به وقت و زمانش مسابقات خود برگزار بکنند. چند فدراسیونی که فعالیت میکنند و امکانات داره، رقم فدراسیون فوتبال و رقم فدراسیون کرکت، اینا برنامه و مسابقات خود که پی در پی میگیرند، امکانات دارن، دفترای درست دارن، زمین ورزشی دارن، میدانای ورزشی دارن، حتی در ولایت دارن، در مرکز دارن. در تاریخ‌های متمادی که ساخته شده میدانا، در ولایتی هم که ساخته شده میدان برای فوتبال ساخته شده، میدان برای فعلا برای کرکت ساخته میشه، برای ورزش‌هایی که انفرادی است و ورزش‌هایی که دستاورد خوب دارن. امیدوار هستم که بر از اینا هم یک زمینه مساعد شوه و یک ورزشکارهای خوبتر و بهتری را بتانن به در میادین ملی و بین المللی تقدیم بکنن.
در این بخش برنامه بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول، برایتان در رابطه با زندگی ورزشیش میگوید.
بصیر احمد مسجدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال کشور می باشد. مدت 16 سال می شود که در این رشته بازی می کنم و نسبت شوق و علاقه که داشتم از جوانی به این رشته رو آوردم. هیچ وقت معلولیت ناتوان نیست. مادر جانم تشویق کرد و سند 14 سالگی که من رو آوردم در ویلچر بسکتبال، به مدت یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که من ویلچر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم و داخلی هم. سفر اول ما در ایتالیا بود که اونجا مقام سوم گرفتیم، بین گروه ها بود یک تیم ما چیز کردیم. با سفر دوم در ژاپن بود که اونجا نتیجه نگرفتیم. باز در سفر چین بود، دوباره سفر تایلند بود، باید سفر تایلند لبنان بود، در لبنان مقام اول گرفتیم، از آن خود کردیم. و در مسابقات داخلی هم مدت 10 سال می شد که در ولایت بلخ ما مقام اول داشتیم. بعد از مقام اول و زوکی حالا فعلا در جایگاه مقام سوم قرار داریم. فعلا سال پیش شده ما مقام سیوم را بعد ساورده بودیم و خصوصا تشویق و حلاقه و دیگه زیاد است. هیچ وقت معلولیت کسی ناتوانی حس نکنه. معلولین هر کاری میتونه که هر رشته را بازی کنه و خصوصا جوان ها برای ورزش رو بیارن و زحمت خود را زیاد بکشن، تلاش کنن که در یک جای برسن. خصوصا که معلولین و زحمت زیاد شوه برشان و کوشش دولت سر معلولین زیادتر باشه که مردم و بفهمه که معلولین هم میتونه که هر رشته بازی کنه، میتونه توان داشته باشه.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستین، در هر هفته فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان انجام می شود. اکنون سهراب عثمانی مدیر مسئول آگاهی عامه امنیت ورزشی ولایت بلخ در رابطه با آخرین رویدادهای ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
در قسمت رویدادهایی که در هفته گذشته ما داشتیم، قهرمانان مویتای ما که در مسابقات بین المللی که میان کشور افغانستان، ایران و پاکستان در ولایت نیمروز افغانستان برگزار شده بود، توانستند که 6 قهرمان ما 6 مدال طلا که از جمله 5 مدال طلا داخلی و 1 مدال طلا با شکست حریف پاکستانی خود به دست بیاورند. همچنان به تاریخ 9 جدی ما مسابقات ویلچر بسکتبال میان 4 تیم ولایت بلخ که به مناسبت تقرر مولای حسین نورعالم بدر رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ از طرف پارالمپیک برگزار گردیده بود که در نتیجه در چنین مسابقات تیم ویلچر بسکتبال به مقام اول و تیم ویلچر بسکتبال الف مقام دوم را از آن خود کردند. همچنان در این جریان مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم فوتسال به مقام دوم را از آن خود کردند. بر روز جمعه 10 جدی مسابقات فول رزم در ولایت بلخ با اشتراک 4 ولایت از کشور به شمول بلخ، جوزجان، کابل و بغلان با اشتراک 40 ورزشکار در وزنهای مختلف دایر گردید که در نتیجه این مسابقات بیشترین آمار و مدال ها را ولایت بلخ
از آن خود کرد و مقام دوم را ولایت جوزجان به دست آورد. و همچنین مسابقات کیوان میان زون شمال برگزار گردید و میزبانی ولایت بلخ. و سرانجام مسابقات بزکشی که به صورت هفته‌وار در فصل سرمای ولایت بلخ برگزار میشه که این جمعه نیز به تاریخ دهه جدید مسابقه جالبترین مسابقه های بزکشی میان چوب‌اندازان ولایت بلخ و ولایات و ولسوالی های همجوار داری گردید که سرانجام آخر اول را نجیب الله پهلوان به سواری اسب عبدالله‌بای و آخر را ناصر پهلوان به سواری اسب آج قدرت و دایره حلال رسانیدند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپارم. موفق و کامگار باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.